نباش. اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، زندگی ادامه داره، خوب و بد، سفید و مشکی، تا زمانی که یه لبخند میشکفه، میچکشی. کسی پله‌های عمر رو به عقب بر نمیگرده، ولی میتونه ببینه که گذشته ها چه کرده. زندگی ادامه داره، این دو روز زندگی رو بیا همراه دلم شو.
زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره، زندگی ادامه داره.
آغاز برنامه زندگی ادامه داره فقط با نام و یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. حس و حال ورزشی بهم دست داد. سلام، خوبین؟ امروز هم شنونده برنامه زندگی ادامه داره هستین؟ برنامه زندگی ادامه داره برنامه ویژه نابینایان هستش که از رادیو فصلی پخش میشه و شعارمونم اینه که ما تو این برنامه حرفایی میزنیم که شما کمتر جایی شنیدین. در برنامه زندگی ادامه داره بخش‌های مختلفی داریم که انشالله یک به یک تقدیم شما خواهیم کرد، به شرطی که قول بدین تا پایان برنامه با ما بمونید. یه احوالپرسی مختصر بکنم با شما دوست شنونده که داری صدای منو میشنوی. حالتون چطوره؟ خوبی؟ و الان بگم که چه بخشی رو میشنوین. پرونده با اجرای امیر سرمدی، مهارت‌های تحرک و جهتیابی ویژه نابینایان با اجرای دکتر بهرام جدیدی، دانستنی‌ها و اجرای سرکار خانم فاطمه سادات شجاع، و بخش مهمانخانه شهروز حسینی با یک مهمان بسیار دوست داشتنی مصاحبه خواهد کرد که یه ربطی هم به این حس و حال داره. خب شما دوستان عزیز شنونده در هر جای کشورمون و حتی در هر جای جهان که صدای ما رو میشنوید، میتونید نظراتتون رو در مورد این برنامه به ما انعکاس بدین و به ما بگید که در ادامه راه چه کار کنیم بهتره. من شما تلفن رادیو فصلی رو بگم، 2265343 2786-1055 که این تلفن گویای روابط عمومی رادیو فصلیه، تلفن روابط عمومی سازمان 162، شماره پیامک رادیو فصلی 30055 و آدرس سایت رادیو فصلی هم 1055.irib.ir. بریم برای شنیدن بخش مهارت‌های تحرک و جهتیابی ویژه نابینایان. آی دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. آماده ایم که امروز هم پای صحبت‌های جذاب شما بنشینیم.
من هم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیزتون و مطالبی رو که در خصوص آمادگی جسمانی، آمادگی مهارت‌های پای حرکتی و همینطور حرکتمون رو به سمت جلو به پیش می‌بریم، صحبت‌هامون رو در خصوص دویدن در جا در هفته گذشته داشتیم. یکی از مهارت‌هایی که بسیار برای بچه‌های ما مفید و موثره و امیدوارم که اون رو خیلی جدی بگیرن، نسبت بهش حساسیت زیادی داشته باشن، جزء فعالیت‌هایی هستش که در طول هفته اگر هر روز هم انجام بدن خوب هست، برای سلامتیشون مفیده و همه این فعالیت‌ها رو در صورتی که اجرایی بکننش، همونطور که خدمتتون گفته شد، فعالیت آروم باشه، ممتد باشه، بیش از 5 دقیقه به طول بیانجامه و درش ما روی ریتم تنفسمون تمرکز بکنیم که به شکل بسیار هماهنگی با نحوه دویدنمون صورت بگیره، حرکت دستها با حرکت پاها، و خودمون رو آماده بکنیم برای مهارت‌های کامل‌تر، مثل همونطور که اشاره شد مهارت تنابزنی. مهارت تنابزنی یک مهارتی هستش که نیاز به هماهنگی اعصاب و عضلات داره و جزء مهارت‌های پایه حرکتی بسیار خوب هستش برای همه در همه سنین. این فعالیت هم مثل فعالیت دویدن در جا نیازهای آمادگی جسمانی ما رو به یه شکل مطلوب و در یک مدت نسبتاً کوتاه برآورده میکنه. هیچ وسیله خاصی نیاز نداره، یک تناب خیلی ساده که میتونیم اونو خریداری بکنیم یا اون رو درست بکنیم، یه تناب 3 متری رو برداریم، دو سرش رو گره بزنیم. گره ها برای این هستش که بتونیم به راحتی اون رو در دست بگیریم، جنس تنابمون نسبتاً وزن متناسبی داشته باشه که به راحتی بتونه دور سر حرکت بکنه و شروع بکنیم به این مهارت تنابزنیمون. واسه اینکه اندازه بکنیم اون تنابو با قد خودمون، همونطوری که اشاره های نسبت بهش شد، باید به گونه ای باشه که وقتی دو سر تنابو میگیریم در حد جایی که کمربند معمولاً بسته میشه، باید بقیه تناب از زیر پا رد بشه و کاملاً تناب کشیده در دو طرف دست حس بشه. اگر بلند باشه این حالت هستش که اون تناب حالت شلی به خودش داره، اگه کوتاه باشه دستمون باید میاد پایین تر و باید از تناب بلندتر استفاده بکنیم به نسبت قدمون. امیدوارم که موفق و پیروز باشین. همه شما رو به خدا میسپارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم جناب دکتر جدیدی. ان شاءالله در برنامه بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود.
بچه های نابینا، اگه میخوای مستقل بشین باید از یه جا شروع کنین. چه جایی؟ الان بهتون میگم. آره، گوش دادن به این برنامه. پس برنامه ما رو تا انتها گوش کنید.
زندگی ادامه داره.
ممنونم از همراهیتون با برنامه زندگی ادامه داره. میخواییم بریم سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، چگونه با نابینایان رفتار کنیم. همدلانه بینای عزیزم که دارین این برنامه رو میشنوین، ممکنه برای شما پیش بیاد که مهمان نابینایی داشته باشین و بخواین از مهمان نابینایی میزبانی بکنین. حالا این نکاتی که میخوام براتون بخونم نکاتی هست که به شما دقیق تر آموزش میده که برای میزبانی از مهمانان نابینا چه کار باید بکنین و به چه نکاتی باید توجه کنید. اولیش براتون میخونم. هنگامی که شما یک مهمان نابینا دارید، سعی کنید اولین صندلی خالی را برای فرد نابینا کنار بگذارید و او را راهنمایی کنید به سمت اون اولین صندلی خالی. هنگام تعارف کردن چای به میهمانان، سینی چای را مقابل فرد نابینا نگیرید. یعنی مثل مهمان عادی با فرد نابینا به این شکل رفتار نکنید، بلکه استکان و قندان را روی میز مقابل او بگذارید و به او یادآوری کنید که چای و قندان را براتون گذاشتید. هنگام صحبت کردن با میهمانان به طور غیر مستقیم او را هم در بحث خودتون وارد کنید. اون منظورمون کی بود؟ مهمان نابینایی که شما ازش میزبانی میکنید. نظرش رو جویا شوید، گاهی هم تاییدش کنید و به او ثابت کنید که با دیگران هیچ فرقی ندارد. خیلی متشکرم از این که برنامه زندگی ادامه داره رو برای شنیدن انتخاب کردین. امیر سرمدی در استودیو حضور داره برای اجرای بخش پرونده. پرونده رو بشنوید با اجرای امیر سرمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان شبکه رادیوی فصلی سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز میخوایم با یه کیوان کثیریان صحبت بکنیم، منتقد سینما، در خصوص ارتباطی که بین نابینایان و سینمای ایران و کلن فیلمهای سینمایی و نقش فرهنگسازی سینما در شناسوندن چهره واقعی نابینایان به سایر افراد جامعه صحبت بکنیم. آقای کثیریان خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
خواهش میکنم آقای کثیریان، در خصوص نقش فیلم‌های سینمایی و نحوه فرهنگسازی که این فیلم‌ها میتونن داشته باشن در شناسوندن چهره افراد نابینا به سایر مردم جامعه، صحبت‌های شما رو در این ارتباط میشنویم.
خواهش میکنم. سینما به عنوان یک رسانه خیلی قوی و مؤثر میتونه در این معرفی که شما فرمودید و معرفی افراد نابینا به سایر اقشار جامعه و معرفی توانمندی‌های دیگر افراد نابینا خب خیلی کمک کنه. به هر صورت این تأثیرگذاری میتونه در واقع مقداری بستگی به این داشته باشه که شناخت فیلمسازان و اهالی سینما نسبت به این قشر که خب یک کاستی دارن و در عوض توانایی های زیادی هم در کنارش دارن چقدر باشه. فکر میکنم سینما میتونه در این معرفی خیلی کمک کنه، به شرطی که در واقع تصویر درست و واقعی از افراد نابینا بتونه به جامعه ارائه بده که جامعه نگاهش نسبت به این افراد به عنوان افرادی ناتوان نباشه و این تغییر کنه به سمت شهروند معمولی که خب مثل همه ماها یک نارسایی هم ممکنه داشته باشه و در عوض توانمندی‌هایی هم در کنار خودش داشته باشه.
درسته. آقای کثیریان، حالا شما به عنوان اینکه خودتون از منتقدین سینما بودین، نایب رئیس انجمن منتقدان سینما ایران بودین، فکر میکنین تا چقدر در کشور ما فیلم‌های سینمایی تونستن این رسالت رو انجام بدن، یا حتی در سطح جهان فیلم‌هایی که تا به حال برای نابینایان ساخته شده چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینید، فیلم‌های مشخصی تو نگاه اول به ذهن آدم میرسه که در مورد نابینایان ساخته شده، اون هم با همین نگاه. یعنی معمولا مثلا یک تلقی هست، میگن وقتی یک حس آدم ضعیف باشه یا مثلا نابینا باشه، ناشنوا باشه، یا حالا معلولیت جسمی داشته باشه، به احتمال زیاد خیلی از حواس پنجگانه دیگه آدم یا قوای دیگه آدم ممکنه بیش از حد معمول حتی قوی شده باشه. این توی سینما یه مقداری نگاه به این منظری که الان گفتم به چشم میخورد. مثلا تو سینما ایران معروف‌ترین فیلم‌هایی که ما داریم مثلا گل‌های داوودی آقای صدر عاملیه، یا مثلا رنگ خدا یا بید مجنون آقای مجیدی. اینا به هر حال فیلم‌هایی که توانایی‌های گاهی در واقع غیر مادی و حسی نابینایان رو بهش اشاره میکنه. مثلا توی بید مجنون یا رنگ خدا این به صورت خیلی پررنگ‌تر دیده میشه، یعنی حواس دیگه، حس لامسه، حس شنوایی و عواطف یک انسان نابینا بسیار قوی تر از حد معمول انسانهای دیگه به تصویر کشیده میشه. تو سینمای ایران مثلا فیلم ساختن نابینایان، اگر شما اطلاع داشته باشین مثلا 7 فیلم ساز زن نابینا که آقای شیروانی پروژه رو اداره کردن، 7 فیلم ساز نابینای زن فیلم میسازن دید نظر آقای شیروانی، و خب یک دوتاشون الان فیلم ساز شدن و خب میتونن بدون اینکه ببینن با حواس دیگرشون فیلم بسازن و خب کارهای قابل قبولی هم در اومده. یا مثلا حالا جاهایی که نابینایان نقش کلیدی تری تو فیلم ها دارن، مثل اشکر خطار راین یا همین شکارچی شنبه که اخیرا ساخته شد، یا فیلم روزهای زندگی که باز مال 2 سال گذشته است، یا حالا مثلا پنجره که ساله هلو بازی میکنن، یادم از اول ده 70 باید باشه. اینها به هر حال نابینایان رو به عنوان قهرمانان خودشون انتخاب کردن. اما عرض میکنم همون شناخت فیلمساز از این جامعه و از این قشر و از این آدم ها خیلی تعیین کننده است. در سینمای دنیا هم مثلا الان یادم از این فیلم کوری که از روی رمان ساراماگو اقتباس شده، مثلا از فیلم های شاخصه، یا و اونجا هم در واقع به همین مسیر میره فیلم که قهرمان نابینا جوری حواس دیگش در واقع قدرتمند عمل میکنه که شما دیگه نابینایی رو درش به عنوان نقص نمیبینی، نابینایی رو به عنوان یک ویژگی برای خودش تعریف میکنه. و به نظرم این نکته مثبت فیلم هایی که اینجوری نگاه میکنن به نابینایان. قدرت بشر بیش از این هاست که با یک نابینایی یا با نقص یک عضو در واقع انسانیتش از دست بره یا توانایی های بسیار وسیع انسانیش از دست بره. ما داریم مثلا تو روشنایی های شهر چاپلین مثلا دختر گلفروش نابینا مثلا نقش مهمی بازی میکنه، یا حالا تو سینمای حادثه‌ای به خصوص سینمای جهان از این نابینایی مثلا استفاده سرگرم کننده شده، مثلا شمشیر زن نابینا، مثلا کاراگاه نابینا، اون نگاه هم هست به هر حال. ولی همش میگم محوریتش با اینه که توانایی های دیگه ای رو برای نابینا تعریف کنه.
درسته. به عنوان سال آخر های کسی ران این هست که در خصوص انتقال همین پیامی که شما بهش اشاره کردین به افراد مردم جامعه‌مون، فکر میکنید بهتر هست اون نقش کلیدی در اینجور فیلم ها رو یک سوپر استار و یک هنرپیشه معروف بازی کنه یا یک بازیگر نابینا؟ یعنی میخوام بدونم کدومش تأثیر بهتر و مثبتی رو میتونه منتقل کنه به یک مخاطبی که داره اون فیلم رو میبینه؟
بستگی به قصه فیلم داره و بستگی به فضای اون فیلم داره. گاهی ممکنه اصلا حضور یک ستاره تو نقش نابینا بتونه خیلی کمک کنه به این فرهنگسازی که داریم در موردش حرف میزنیم. به هر حال سینما عرصه بازیگریه، یعنی اگر یک نابینای واقعی بیاد و نتونه اونقدر خوب بازی کنه که پیام رو درست منتقل کنه، خب لطمه میخوره. ممکنه بعضی وقتا نه، مثلا فیلم رنگ خدا یک نابینای واقعی نقش رو لازم باشه بازی کنه، خب بازی میکنه. ممکنه مثل همون فیلم دیگه آقای مجیدی که بیده مجنون باشه، لازم باشه که بازیگر بسیار حرفه‌ای نقش رو بازی کنه، مثل آقای پرستویی. بنابراین بستگی به مقتضیات اون فیلم داره. یه وقت ممکنه یک جاهایی نیاز باشه واقعا یک نابینای واقعی بازی کنه و گاهی هم نه. خیلی به نظرم این اصل نیست، اما به هر حال مهم اینه که تأثیری که اون فیلم به مخاطب میده چه تأثیریه و قوت اون تأثیر رو میخوایم زیاد کنیم، حالا چه نابینا بخواد بازیش کنه چه نه. گاهی نقشهایی رو خب نقشهای اینقدر مشکل و دشواره که شاید اصلا نابینایی نتونه به اون درجه از قوت بازیگری رسیده باشه که اون نقش رو بهش واگذار کنن.
تشکر میکنم از شما از اینکه در این مصاحبه ما رو همراهی کردین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خدا نگهدار.
ضمن تشکر از امیر سرمدی به خاطر بخشی که برای ما مهیا کرده بود، بدون هیچ مقدمه ای میریم و بخش دانستنی ها رو میشنویم با اجرای سرکار خانم شجاع.
شاید اگر اسمی از آموزش و پرورش کودکان نابینا برده بشه، بیدرنگ ذهن شما بره به سمت بخشی که زیر مجموعه آموزش و پرورش استثنایی کشوره که از سالها قبل تا امروز در این زمینه مطرح بودن. اما در این برنامه میخواییم تاریخچه آموزش و پرورش کودکان نابینا رو از نقطه آغاز بررسی کنیم. آموزش کودکان استثنایی در ایران همزمان با برچیدن مکتبخانه ها و برپایی مدارس نوین در ایران آغاز شد و اولین گروه از کودکانی که دارای معلولیت بوده و این آموزش ها رو دریافت کردند، پسران نابینا در شهر تبریز بودند. در سال 1299 شمسی 5 دانش آموز نابینا در مدرسه ای در تبریز با آموزش های شخصی به نام پاستور ارنست کریستوفر تحت تعلیم قرار گرفتند. به تدریج این آموزش ها گسترش یافت تا در سال 1325 خانم انگلیسی به نام گونگستر آموزشگاهی برای دختران نابینا به نام نوراین در شهر اصفهان تأسیس کرد. کریستوفر که آغازگر آموزش نابینایان در ایران بود، با شروع جنگ جهانی دوم مجبور به ترک ایران شد، ولی وی با پایان جنگ جهانی مجدداً به ایران بازگشت و این بار با همکاری یکی از فرنگیان پرسابقه اصفهان، خط برجسته نقطه‌ای ویژه نابینایان معروف به خط بریل را در تطبیق با الفبای فارسی اصلاح و تکمیل کرد. او کتاب‌های درسی دوره ابتدایی را به خط بریل برگردان و تعدادی از کتاب‌های غیر درسی را هم برای استفاده و مطالعه نابینایان به خط بریل فارسی تبدیل کرد. آموزشگاه‌های ویژه نابینایان به تدریج در تهران و سایر شهرها دایر شدند و تلاش و پشتکار ویژه نابینایان درب‌های دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها را به روی آنها گشود و مدادها و مسئولیت‌ها و نوآوری‌های فراوانی را نصیب آنها کرد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم شجاع و بلافاصله میریم سراغ شهروز حسینی و بخش مهمانخانه.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. یک مهمانخانه دیگر را قرار هست تقدیم شما بکنیم و مهمان محترمی که پشت خط برنامه ما هستن، ایشون از بازیکنان تیم ملی گلبال بانوان کشورمون هستن، سرکار خانم مریم صالحی زاده. خانم صالحی زاده سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
خانم صالحی زاده چند سالتونه؟
بنده 27 سال.
بله، از چه سالی وارد گلبال شدین؟ کلا کجا شروع کردین؟ برامون توضیح میدین؟
من گلبال از سال 80 و کلاس‌های ورزش مدرسه و مسابقات دانش آموز شروع کردم.
بله.
بعدش از سال 85 هم به صورت حرفه‌ای عضو تیم ملی شدم و تا به امروز هم که تیم ملی ادامه داشته، سمه اعزاماش هم بودم و بازیکن اصلی بودم.
درسته. نابینای مطلق هستین یا کمبینا؟
نه، کمبینا هستم. بس هستم.
خانم صالحی زاده، این که شما به هر حال یک مقداری به خاطر بینایی که دارین تا حدی متکی به بیناییتون به هر حال هستین، این که با چشم بند بخواین گلبال بازی بکنین مشکلی براتون پیش نمیاد؟
چرا، برای نیمه بینها سخت‌تره. بله، به حدیابی حالا تر رو توی زمین سخت‌تر میشه.
بله. عنوانایی که داشتین چی بوده تا به حال؟
تو مسابقات داخل کشور که اکثرا اول و دوم کشوری بودم، داخل کشورم بارها عنوان خانم گلی رو به خودم اختصاص دادم.
بله.
سال 85 مسابقات آسیا اقیانوسی فسپیک بود، تو مالزی برگزار شد، تونستیم نایب قهرمان بشیم.
بله.
سال 86 بود توی مسابقات برونمرزی ایتالیا بود، نه ببخشید اسپانیا برگزار میشد، اونجا ما تونستیم سوم بشیم.
بله.
88 دوباره مسابقات آسیای مالزی سوم شدیم. سال 89 گوانجو سوم شدیم.
بله.
امسال هم که تو مسابقات پکن چین بود تونستیم سهمیه مسابقات جهانی رو به دست بیاریم و سوم بشیم.
بله. برای مسابقات جهانی برنامه‌ای دارین؟
برای اولین بار تیم گلبال بانوان تونست سهمیه رو کسب کنه، متاسفانه چون با تیم اسرائیل هم گروه شدیم.
بله.
حاضر نشد با اسرائیل بازی
کنیم. بسیار عالی. حالا این کار واقعا در نوع خودش قابل تقدیر، امیدواریم که مسئولین هم تقدیری در شأن شما و به خاطر این کار با ارزشی که کردین از شما بکنن.
شکر خدا با همه اینها ما این دوره واقعا خوش درخشید تیممون، واقعا خوش درخشید، چون تیم چین که قهرمان پارالمپیک بود در کنار ما حضور داشت و تیم ژاپن که قهرمان بود. ما متاسفانه تیم ژاپن رو تو گل طلایی باختیم.
بله.
با اختلاف یک گل تو گل طلایی باختیم، چین رو با اختلاف دو تا گل باختیم و این نتیجه خیلی خوبی بود در برابر تیم اول دوم پارالمپیک.
خانم صالحی زاده، شما متولد چه فصلی هستین از سال؟
فصل تابستون، 30 شهریور.
فصل تابستون. فصل تابستون رو هم دوست دارید یا فصل دیگری رو به عنوان فصل مورد علاقتون می‌پسندید؟
همه فصلا دوست داشتنی هم، ولی بهار یه چیز دیگه است.
فصل بهار دوست دارم.
فصل زندگی.
خیلی سپاسگزاریم خانم صالحی زاده. امیدواریم که همچنان موفق باشین. و این رو هم بگم، شما در مسابقاتی که اخیراً برگزار شد در همین پکن به عنوان بهترین گلزن تیم ایران هم انتخاب شدید. بیشترین گل زده رو به هر حال در بین بازیکن‌های تیم ملی داشتیم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم.
ممنون. خوشحال شدم.
خیلی متشکرم. امیدوارم که سال‌های بعد ان شاءالله در بازی‌های جهانی شما رو ببینیم.
ان شاءالله. ممنون.
خیلی متشکرم. خداحافظی.
خداحافظ.
بچه‌های نابینا، عصای سفید شما حکم همون دوتا چشم شما رو داره. پس اگر کسی عکس العملی نشون داد که به نظرتون توهین‌آمیز اومد، ناامید نشید و با تکیه به همون عصای سفید مسیرتون رو ادامه بدید. البته اینم بگم ها، همینطوری راه نیفتید توی خیابونا. قبلش برنامه ما رو گوش کنید تا بدونید برای مستقل شدن از کجا باید شروع کنید. خدا رو چه دیدید؟ شاید تجربه هم نوعانتون به دردتون بخوره.
زندگی، زندگی ادامه داره.
خیلی متشکرم از شهروز حسینی عزیز به خاطر مهمانخانه‌ای که اجرا کرد. به قدری زمان باقی مونده برام که بهتون بگم مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
منو بارون دوباره به باغ تو رسیدی، تو باشی تیکه تیکه به پات دنیا رو میدیم. صدای خسته ما هنوز چشم انتظاره، چقدر باید بمیریم تا برگردی دوباره. به یاد تو میخونیم
شبا از باشت شیشه با هر قطره صدامون واسه تکرار میشه. داره بارون میباره چه بیرنگ ستاره رگای نیمه مرده نباشی جون نداره. بیا تو زیر بارون به عشق تو بمونیم شبای بیترانه برات آواز بخونی. ببین از چشم دنیا صدای گریه افتاد هنوزم میشه خندید هنوزم میشه گل داد هنوزم میشه گل داد.
Aslında